تصور کنین دارین تو محلتون قدم میزنین، یهو به یه کافه خیلی بی‌نقص میرسین.
از همونایی که بوی قهوهشون کل خیابون رو برداشته.
دقیقاً، بوی جادویی قهوه تازه، صندلیای چوبی و دنج و یه باریستای خندون که پشت پیشخون ایستاده. شما با خودتون میگین خب این همون رویاییه که منم همیشه داشتم.
یه رویای خیلی وسوسه کننده.
آره واقعا، ولی حالا بیاین 8 ماه بریم جلو. دوباره از همون خیابون رد میشین. در کافه قفله، صندلی‌ها رو همچیده شدن و روی شیشه های خاک گفتش نوشته شده ملک تجاری جهت اجاره.
اوه این یه تصویر خیلی تلخ اما به شدت واقعیه.
متاسفانه آره. اون رویای زیبا تبدیل شده به یک کابوس مالی. شوکه کننده است اما از نظر آماری این محتمل ترین سرنوشت برای خیلی از کافه های تازه تأسیسه.
میدونیم ما معمولا فقط جنبه رومانتیک ماجرا رو میبینیم، یعنی همون هنر آماده کردن قهوه و گپ زدن با آدما.
همون بخش جذابش.
دقیقاً. اما چیزی که زیر این پوسته جذاب پنهان شده یه ماشین اقتصادی بسیار بیرحیمه. ماشینی که کوچیکترین اشتباه محاسباتی رو اصلا نمیبخشه.
و خب این دلیل اصلی بررسی عمیق امروز ماست. ما رفتیم سراغ یه منبع فوق‌العاده کاربردی از مجموعه هجیر شاپ
که یه مقاله خیلی جامع درباره اشتباهات رایج این کسب و کار دارن.
آره، اونا حاصل سالها تجربهشون تو صنعت قهوه رو تو مقاله جمع کردن که 15 اشتباه مرگبار تو راه اندازه کافه رو کالب و چکافی میکنه. هدف ما امروز اینه که کدهای این ماشین اقتصادی رو رمزگشایی کنیم
تا ببینیم چرا بیزینسی که ظاهراً فقط ترکیب آب جوش و دانه قهوه است اینقدر راحت میتونه ورشکست بشه.
دقیقاً. شما که دارین به ما گوش میدین شاید الان تو مرحله نوشتن طرح اولیه کافتون هستین، یا شاید فقط کنجکاوین بدونین پشت پرده این سند چه خبره. خب بیاین این موضوع رو یکم بازش کنیم. چرا کافه‌ها شکست می‌خورن؟
سوال خوبیه.
وقتی داشتم مقاله رو می‌خوندم متوجه شدم که ریشه شکست اصلا ربطی به روز افتتاحیه نداره. خیلی قبل‌تر از اون تو همون مرحله برنامه ریزی شکل می‌گیره.
می‌دونی چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که دو اشتباه اولی که منبع بهشون اشاره می‌کنه انتخاب لوکیشن یا همون موقعیت مکانی نامناسب و نداشتن طرح کسب و کار یا بیزینس پلنه.
یعنی حتی قبل از اینکه یه دونه قهوه بخری.
آره دقیقاً. خیلی ها فکر میکنن اگر یه دکوراسیون خیلی چشم نواز بسازن مشتری خودش پیداش رو میکنه، ولی واقعیت اینه که مکان کافه جامعه هدف شما رو دیکته میکنه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی شما باید روانشناسی اون خیابونی که توش هستین رو درک کنین. مثلا آیا این خیابون مسیر عبور سریع آدما به سمت محل کارشونه؟
آهان، پس اگه اینطوری باشه کافه باید روی سرویس بیرونبر تمرکز کنه.
100%. سرعت اونجا حرف اول رو میزنه. اما اگه یه محله آروم و مسکونی باشه چی؟ اونجا دیگه فضای نشستن طولانی مدت و دنج بودن اهمیت پیدا میکنه.
راستش این خیلی جالبه، چون من همیشه فرض میکردم که کیفیت قهوه حرف اول و آخر رو میزنه.
خب کیفیت خیلی مهمه ولی همه چیز نیست.
آره، الان که فکر میکنم اگه من برای رسیدن به یه کافه عالی مجبور باشم 20 دقیقه دنبال جای پارک بگردم، احتمالاً قید اون کیفیت رو میزنم و میرم نزدیکترین کافه‌ای که جای پارک داره.
دقیقاً، به این میگن مفهوم راحتی در برابر مقصد. مگه اینکه شما یه کافه با شهرت ملی باشین که آدمو برای رسیدن بهتون سفر کنن. در غیر این صورت راحتی دسترسی همیشه پادشاهی میکنه.
و این قضیه ما رو مستقیما میبره به اشتباه دوم، یعنی نداشتن بیزینس پلن.
آره، شما اصلا نمیتونی بدون دونستن هزینه های پنهان اون لوکیشن قرارداد اجاره رو امضا کنی.
یعنی بیزینس پلن فقط یه فرمالیته اداری نیست.
به هیچ وجه. این طرح قراره به شما بگه که برای پوشش دادن اجاره بها، حقوق پرسنل، پول برق صنعتی و استهلاک دستگاه ها دقیقاً باید روزی چند فنجون قهوه بفروشی
تا تازه برسی به نقطه سر به سر.
دقیقاً، نقطه سر به سر یا همون بریک ایون.
میدونی راه اندازی کافه بدون محاسبه این نقطه مثل این میمونه که بدون چتر نجات از هواپیما بپری پایین و تو مسیر سقوط بخوای تازه چترت رو ببافی، یا مثلا بخوای یه خونه بسازی و کل پولت رو بدی یه سقف مجلل بخری در حالی که هنوز پولی برای سوختن دیوارها نذاشتی.
تشبیه خیلی دقیقی بود. اون سقف حتما روی سرت آوار میشه. و اتفاقا میدونی بیشترین بودجه‌ای که معمولا بدون محاسبه هدر میره کجاست؟
کجا؟ دکوراسیون؟
نه، تو بخش خرید تجهیزات. منبع هجیر شاپ تو اشتباهات سوم، چهارم و پونزدهم به شدت روی بحث ماشینالات و مهارت باریستا تمرکز میکنه. یکی از بزرگترین تلاها خرید تجهیزات ارزون یا به اصطلاح نیمه صنعتی برای کافه تجاریه.
خب اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه، چون وقتی داشتم این بخش رو میخوندم پیش خودم گفتم خب منطقیه که اول کار برای کاهش هزینه ها اسپرسو ساز ارزون تری بخریم.
در ظاهر آره، منطقی به نظر میاد.
آره دیگه، اگه یه دستگاه با یک سوم قیمت میتونه قهوه بده، چرا باید کل سرمایه اولیه رو خالی کنیم؟
چون این در واقع یه اقتصاد دروغینه. بیا مکانیزم این دستگاه ها رو تو ساعت‌های شلوغ یه کافه بررسی کنیم.
خب
فرض کن ساعت 8 صبح و 10 نفر تو صف ایستادن. دستگاه های ارزون قیمت بویلرها یا همون دیگ های جوشان کوچیکی دارن. وقتی باریستا تند تند قهوه میگیره و همزمان برای لاته شیر رو بخار میده، میدونی چه اتفاقی میفته؟ دمای آب توی دستگاه یهو افت میکنه.
یعنی آب دیگه جوش نیست.
دقیقاً. نتیجهش این میشه که اساره‌گیری قهوه به جای 25 ثانیه شاید یه دقیقه طول بکشه و قهوه‌ای که در میاد یه مایه سرد، بی‌طعم و به شدت اسیدیه.
وای. پس در واقع ما با خرید دستگاه ضعیف فقط روی کاغذ پول ذخیره کردیم، ولی تو عمل سرعت سرویس دهی را فلج کردیم.
آره، و اون مشتریایی که تو صف معطل شدن و یه قهوه بد خوردن رو برای همیشه از دست دادیم.
و حتما هزینه های تعمیرات هم هست، نه؟
سرسام آوره. دستگاهی که برای روزی 50 تا فنجون طراحی شده رو وقتی مجبور کنی روزی 200 تا فنجون بده، قطعات داخلیش خیلی زود ذوب میشن.
منطقیه؟
برای همینه که مشورت نکردن با متخصصای تجهیزات صنعتی واقعا یه اشتباه مرگباره. شما باید بر اساس حجم مشتری که توی بیزنس پلنت پیش بینی کردی دستگاه بخری.
متوجه شدم. اما یه چیزی، مقاله در کنار دستگاه روی مهارت باریستا هم خیلی تاکید داره. من همیشه فکر می‌کردم اگه من یه اسپرسو ساز چند صد میلیونی بخرم، دیگه هر کسی میتونه فقط یه دکمه رو فشار بده. مگه چقدر مهارت میخواد؟
ببین، خریدن یه دستگاه اسپرسو ساز گران قیمت دقیقاً مثل خریدن یه پیانوی رویال خیلی نفیسه.
چطور؟
اگه پیانیست ندونه چطور اون رو کوک کنه و بنوازه، فقط یه صدای گوشخراش تولید میشه. فرایند اساره‌گیری قهوه یه واکنش شیمیایی پیچیده است.
واقعاً؟ یعنی اینقدر تخصصیه؟
آره، یه باریستای حرفه‌ای باید بدونه که مثلا بر اساس رطوبت هوای امروز درجه آسیاب دونه‌ها رو چقدر تغییر بده.
اوه، حتی رطوبت هوا هم تأثیر داره؟
100%. اگه دونه‌ها یکم درشت‌تر آسیاب بشن، آب خیلی سریع از بینشون رد میشه و قهوه رقیق در میاد. اگه ریزتر باشن، آبگیر میکنه و قهوه عملاً می سوزه.
چه جالب. پس دستگاه خوب فقط پتانسیل رو فراهم میکنه، اما این دانش و هنر باریستاست که اون رو تبدیل به یه فنجون قهوه عالی میکنه.
دقیقاً همینه.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم ما خشت اول رو درست گذاشتیم. لوکیشن عالیه، طرح کسب و کار داریم، تجهیزات خفن خریدیم و باریستامون هم یه هنرمند واقعیه. قاعدتاً الان دیگه باید پولا سرازیر بشن، درسته؟
آدم دوست داره اینطوری فکر کنه.
ولی مقاله هجیر شاب نشون میده که دقیقاً همینجا تازه وارد باتلاق عملیاتی میشیم. اشتباهات پنجم، هفتم، هشتم و یازدهم که به تله‌های مالی، قیمت‌گذاری و منو می‌پردازن.
راستش اگه بخوایم این موضوع رو به یه تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که اینجا دقیقاً همون جاییه که خیلی از رویاها به خاطر سوء مدیریت اعداد و ارقام غرق میشن.
بیا از منو شروع کنیم. منوی خیلی بزرگ چه مشکلی داره؟ خیلی از کافه‌دارا فکر می‌کنن برای راضی نگه داشتن همه، باید از غذاهای سنگین تا ده‌ها مدل نوشیدنی عجیب و غریب تو منو داشته باشن.
این یه توهم خیلی خطرناکه.
میدونی من خودم وقتی به عنوان مشتری میام تو این کافه‌ها، دچار خستگی تصمیم‌گیری میشم. نگاه کردن به 5 صفحه منو واقعاً عذاب‌آوره.
آره، برای مشتری گیج کننده است، ولی از نگاه صاحب کافه آسیب اصلی تو بخش پنهان بیزنسه، یعنی انبار اتفاق میفته.
یعنی همون جریان نقدینگی؟
آره، ببین، وقتی شما 60 تا آیتم مختلف تو منو داری، یعنی باید برای تک تک اونا مواد اولیه تازه، سیروپ‌های خاص و چاشنی‌های مختلف تو انبارت نگه داری.
حتی موادی که شاید هفته یه بار هم کسی سفارش نده.
دقیقاً، این یعنی سرمایه در گردش شما به جای اینکه تو حساب بانکیتون باشه، به شکل بطری‌های شربت و مواد فاسد شدنی تو یخچال حبس شده.
و در نهایت تاریخ انقضاشون میگذره و شما عملاً دارین اسکناساتون رو میندازین تو سطل زباله.
متاسفانه همینه. دورریز مواد اولیه یکی از بزرگترین نشتی‌های مالی تو این صنعته.
خب راهکارش چیه؟
منبع ما تأکید می‌کنه که استفاده از نرم‌افزارهای یک پارچه حسابداری و انبارداری کاملاً واجبه. این سیستم‌ها بهت میگن کدوم آیتم‌ها سودآورن و کدوما فقط دارن فضا اشغال می‌کنن.
پس یه منوی کوچیک، تخصصی و با کیفیت خیلی سودآورتر از یه منوی گیج کننده و پر از ضایعات.
دقیقاً. یه چکلیست عملیاتی برای بهینه‌سازی سود باید با همین سبک‌سازی منو شروع بشه.
این بحث سودآوری من رو یاد اشتباه شماره 8 میندازه. قیمتگذاری اشتباه.
اوه، تله قیمتگذاری.
آره، من دیدم بعضی کافه ها برای جذب مشتری تو ماهای اول قیمتاشون رو به شدت پایین میارن. استدلالشون هم اینه که خب ما سود کمتر میگیریم ولی در عوض بیشتر میفروشیم. این استراتژی جواب نمیده؟
تو بیشتر مواقع به یه خودکشی مالی ختم میشه.
واقعاً؟ چرا؟
ببین، حاشیه سود تو صنعت کافه تو بهترین حالت یه عدد تک رقمی یا نهایتاً دو رقمی پایینه. شما که فقط پول دونه قهوه و شیر رو از مشتری نمیگیری.
داره، هزینه‌های دیگه هم هست.
شما در واقع داری هزینه اجاره، برق، استهلاک همون دستگاه گرون قیمت، مالیات و حقوق پرسنل رو میفروشی.
پس اگه قیمت گذاری بر اساس یه فرمول دقیق از بهای تموم شده نباشه چی میشه؟
هیچی. حتی اگه روزی 1000 تا فنجون قهوه هم بفروشی، باز هم آخر ماه پولی نداری که حقوق اون باریستای حرفه‌ایت رو بدی.
و اگه نتونی پرسنل خوب رو نگهداری، کل سیستم از هم میپاشه.
دقیقاً.
خب اصلا همه اینا به چه معناست؟ این یه پل ارتباطی عالی به بخش بعدی ماست. فرض کنیم ما سیستم انبارداری رو عالی چیدیم و قیمت‌ها هم کاملاً منطقیه. حالا میرسیم به اشتباهاتی که به روح کافه مربوط میشن.
یعنی همون تجربه مشتری.
آره، اشتباهات ششم، دهم، دوازدهم و سیزدهم. موارد مثل نادیده گرفتن هویت برند، استخدام نیروی نامناسب و البته طراحی داخلی ضعیف.
بس هویت برند خیلی جذابه.
میدونی وقتی صحبت از هویت برند میشه، اولین چیزی که به ذهن من میرسه یه لوگوی خوشگل و یه پالت رنگی جذابه.
خب لوگو و رنگ سازمانی شاید فقط ویترین برند شما باشن، اما هویت برند تو این صنعت در واقع احساسیه که مشتری با خودش از کافه شما بیرون میبره.
یه احساس؟
آره، احساسی که از همون ثانیه اولی که فرد درو باز میکنه شروع میشه. نورپردازی، موسیقی، برخورد پرسنل.
اجازه بده اینجا روی موضوع طراحی داخلی که تو اشتباه 12 مطرح شده دست بذارم. مقاله یه نکته خیلی ظریفی رو باز میکنه.
در مورد ارگونومی.
آره. میگه طراحی فقط به زیبایی بصری محدود نیست، بلکه روی کلمه‌ای به اسم جریان یا گردش کار خیلی تاکید داره. راستش من همیشه فکر میکردم دکوراسیون فقط برای اینه که مشتریا بتونن عکسای اینستاگرامی قشنگ بگیرن.
این یکی از رایج‌ترین سوء تفاهم هاست. طراحی داخلی قبل از اینکه برای مشتری باشه، باید برای پرسنل شما بهینه‌سازی بشه. همون ارگونومی پشت بار.
یعنی چی دقیقاً؟
فرض کن یخچال شیر 3 قدم دور از دستگاه اسپرسو ساز باشه و آسیابم اون طرف پیشخون قرار بگیره.
خب باریستا باید همش در حال رفت آمد باشه.
آره، باریستای شما برای درست کردن هر فنجون باید یه مسیر زیگزاگ رو طی کنه.
و اگه روزی 200 فنجون قهوه سرو کنن؟
باریستا عملاً تو طول شیفتش کیلومترها راه رفته. تو اوج شلوغی همش با بقیه پرسنل برخورد میکنه. این یعنی خستگی مزمن، کند شدن شدید سرعت سرویس دهی و در نهایت عصبانیت مشتری که منتظر مونده.
پس یه طراحی هوشمندانه مسیر حرکت کارکنان رو بهینه‌سازی میکنه تا کمترین قدم‌های اضافه برداشته بشه.
100%. از طرف دیگه طراحی بخش مشتریان هم باید روون باشه. نورپردازی نامناسب که چشم رو خسته کنه یا صندلیایی که تو مسیر رفت آمد چیده شدن باعث میشن مشتری احساس بیقراری کنه
و خیلی زود اونجا رو ترک میکنه بدون اینکه حتی خودش بدونه چرا احساس بدی داشته.
دقیقاً.
اینجاست که نقش پرسنل هم خیلی پررنگ میشه. اشتباه دهم درباره استخدام نیروی نامناسبه. میخوام یه سوال بپرسم.
بپرس.
اگه یه کافه باریستایی داشته باشه که مثلا تو مسابقات لاته آرت قهرمان شده اما رفتار سرد و مغرورانه‌ای با مشتریا داره، آیا مهارت فنیش میتونه این رفتار بد رو پوشش بده؟
تو 90% مواقع نه، اصلاً.
واقعا؟
ببین تو صنعت مهمان نوازی شما میتونی مهارت‌های فنی مثل عصاره‌گیری و فومگیری شیر رو به یه آدم معمولی آموزش بدی، اما نمیتونی لبخند زدن، همدلی و روحیه کار تیمی رو به کسی تزریق کنی.
ذات آدم هاست دیگه.
آره، یه باریستای خوشرو با مهارت متوسط که مشتریای ثابت رو به اسم میشناسه و باهاشون ارتباط برقرار میکنه ارزش بسیار بسیار بیشتری از یه متخصص قهوه داره که با مشتریا مثل یه ماشین رفتار میکنه
و تجربه مشتری که اشتباه 13مه مستقیماً توسط برخورد همین پرسنل شکل میگیره.
کاملاً.
خب بیاین یه قدم بریم عقب و نگاهی به کل این اکوسیستم بندازیم. ما لوکیشن رو تحلیل کردیم، تجهیزات استاندارد گذاشتیم، منو رو بهینه کردیم و یه تیم عالی استخدام کردیم.
همه کی آماده است؟
به نظر میرسه کار تمومه و حالا فقط باید درها رو باز کنیم و منتظر ورود آدما باشیم. اما مقاله هجیرشاه با اشتباهات 9 و 14 یه خط بطلان روی این تفکر میکشه.
بازاریابی دیجیتالی.
دقیقاً. نادیده گرفتن بازاریابی دیجیتال و نداشتن استراتژی تبلیغاتی مستمر. میخوام اینجا یکم تو رو به چالش بکشم.
موافقم. بگو.
آیا واقعاً اگه من بهترین قهوه محله رو با خوشروترین پرسنل بدم دست مشتری، این کیفیت به صورت دهان به دهان بین مردم پخش نمیشه؟ محصول خوب نمیتونه خودش مسیر خودش رو پیدا کنه؟
آره، و این یه سوال مهم رو به وجود میاره. ببین، کیفیت بالا در واقع بلیت ورود شما به این مسابقه است، اما برای برنده شدن اصلا کافی نیست.
چرا کافی نیست؟
بازاریابی دهان به دهان فوق‌العاده است، اما برای اینکه این چرخش شروع بشه آدما اول باید بدونن شما اصلا وجود دارین. ما تو عصر وفور اطلاعات زندگی میکنیم. امروزه وقتی کسی توی محله ناآشنا هوس قهوه میکنه تو خیابون قدم نمیزنه تا یه تابلو پیدا کنه، اون همون لحظه گوگل مپ رو باز میکنه.
این یه تغییر پارادایم اساسی تو رفتار مصرف کننده است.
دقیقاً. اگه کافه شما تو نقش ثبت نشده باشه یا عکس‌های با کیفیتی از محیط و منوتون اونجا نباشه، شما برای اون مشتری عملاً نامرئی هستین.
حتی اگه فقط تو خیابون بغلی باشین.
آره، همون نامرئی بودن بیزینس‌ها رو نابود می‌کنه. اشتباه نهم خیلی صریح میگه که حضور دیجیتال دیگه یک کالای لوکس نیست، زیرساخت بقاست.
باید از طریق اینستاگرام اون فضایی که تو کافه خلق کردیم و ببریم تو گوشی‌های موبایل مردم.
باید داستان برندتون رو تعریف کنین، فرایند آماده سازی نوشیدنی ها و چهره های پشت پیشخون رو به مردم نشون بدین.
و فکر میکنم اشتباه 14 که به مقطعی بودن تبلیغات اشاره داره هم خیلی کلیدیه. خیلی ها فقط هفته اول افتتاحیه تراکت پخش میکنن یا تو شبکه‌های اجتماعی طوفان به پا میکنن و بعد یهو ساکت میشن.
آیه، اونا مفهوم حضور در صدر ذهن یا همون تاپ آف مایند رو فراموش میکنن. بازاریابی یه رویداد یک روزه نیست، یه فرایند مستمره.
یعنی باید همیشه جلوی چشم باشیم.
شما باید با تعریف کمپین‌های فصلی، ارائه تخفیف‌های هدفمند، راه‌اندازی باشگال مشتریان برای پاداش دادن به وفاداری، دائما نام برندتون رو تو ذهن مخاطب زنده نگه دارین.
تا وقتی مشتری بین کافه شما و کافه رقیب مردد شد، اسم شما به عنوان اولین گزینه تو ذهنش روشن بشه.
دقیقاً همینه.
بسیار خوب. وقتی تمام این پازل ها رو کنار هم میذاریم، میبینیم که راه اندازی و مدیریت یک کافه موفق ترکیبی از علم اقتصاد، روانشناسی انسانی، مهندسی مکانیک و هنر مهمان نوازیه.
یه ترکیب خیلی پیچیده و جذاب.
دانشی که مقاله هجیرشاب تو این بررسی در اختیار ما گذاشت، در واقع یه نقشه راه گام به گام و یه سپر محافظتیه در برابر اون درصد بالای ورشکستگی که اول برنامه گفتیم.
البته به شرط اینکه این اطلاعات فقط در حد تئوری باقی نمونن و اجرا بشن. شما که دارین این رو میشنوین و این اطلاعات رو دریافت کردین، حالا نسبت به رقبایی که فقط با احساسات وارد این بازار میشن 10 قدم جلوتر هستین.
قطعاً همینطوره.
تفاوت بین کافه‌ای که تو سال اول تعطیل میشه و کافه‌ای که تبدیل به یه برند موندگار میشه تو درک و اجرای همین جزئیات ساختاریه که امروز باز کردیم.
ما امروز درباره تمام سخت افزارها و نرم افزارهای یک کافه صحبت کردیم، از کالیبر کردن تیغه آسیاب و مدیریت اکسل انبار گرفته تا الگوریتم‌های گوگل و اینستاگرام. همه اینا برای جلوگیری از شکست حیاتی هستن.
دقیقاً.
اما قبل از اینکه شما رو با افکارتون تنها بذارم، میخوام یه قدم فراتر از منابع امروزمون بریم. یکم به این فکر کنین. چه میشه اگه اون جادوی نهایی و راز پنهان موندگاری افسانه‌ای یک کافه اصلا تو هیچ بیزنس پلنی نوشته نشده باشه؟
منظور چیه؟
چه میشه اگه هدف نهایی از تمام این نظم‌های مالی و دیجیتالی صرفاً ایجاد فضایی باشه تا کافه شما بتونه به یه فضای سوم تو جامعه تبدیل بشه؟ فضایی که نه خونه است و نه محل کار، بلکه یه پناهگاه روانی امن بین این دوتاست.
اوه، این یه دیدگاه خیلی عمیقیه.
چطور میتونین با ترکیب نور ملایم، صدای همهمه آروم و بوی قهوه فضایی رو مهندسی کنین که وقتی یه غریبه خسته از حیاهای شهر واردش میشه، بدون اینکه دلیلش رو بدونه، عمیقاً احساس کنه که به خونه رسیده؟
مهندسی این روح شاید سخت‌ترین بخش کار باشه
و زیباترین بخشش. این موضوعیه که باید تو خلوت خودتون و ترجیحاً همراه با یه فنجون قهوه عالی که به درستی اثاره‌گیری شده بهش فکر کنین. تا بررسی عمیق بعدی، مراقب رویاها و البته حساب زازیاتون باشین.